أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث تقدم و تأخر چند مطلب بود. اول بیان اینکه تقدم و تأخر چیست، ما هو. بعد از اینکه این مطلب ما اشاره مشخص شد، تا حدودی معنای تقدم و تأخر معین شد، به هل هو پرداختن که آیا وجود دارد یا ندارد. وجود تقدم و تأخر را در ضمن پنج قسم ثابت کرد و اقسامی که متأخران گفتن بر اونها افزود. قهرن اون تعریف شرح الاسمی صبغه رسمی پیدا کرده است تقریبا، گرچه اینجا تعریف حقیقی مقدور نیست، ولی بالاخره تعریف رسمی آسان شد. بعد از گذشت این سه مرحله، یعنی ما اشاره و حل حقیقی بسیط و ما حقیقی، نوبت به تقسیم برسد که تقدم و تأخر چند قسم است. تا حدود روشن شد که قدما پنج قسم کردن، پنج قسم هم تقریبا متأخران افزودن یا قابل افزایش است، جمعا به ده قسم یا احیانا به قسم یازدهم هم میرسید. اونگاه در مرحله چهارم این مطلب مطرح شد که آیا اصلاح تقدم به تأخر بر اینها به نحو تواتر است یا به نحو تشکیک، که این هم یه بحث عقلی است، نه بحث لغوی و ادبی، وگرنه خب انسان به فرهنگ لغت مراجعه میکنه. مثلا گاهی در لغت برای جامعه انتزاعی معنای رو وضع بکنن، این میشه مشترک معنوی، اطلاقش بر همه اقسام حقیقت است چون متحد معناست، ولی این برای ادیب کار آمده است نه برای حکیم. حکیم که به سراغ اون جامعه انتزاعی نمیرود، فهمیدن جامعه انتزاعی مشکل حکمت رو حل نمی کنه. اگر یه چیز جامع انتزاعی بین چند حقیقت بود، حکیم در صدد فحص حقیقت است، باید اون حقایق را ارزیابی کند. لذا مسئله اشتراک لفظی و اشتراک معنوی مشترک لفظی است بین اون چه در اصطلاح ادب هست و اون چه در اصطلاح حکمت. اونجا معیارش وضع است و مراجعه به فرهنگ لغت و اینها، اینجا معیارش برهان عقلی است. اونا در این بحث ثابت کردن که این مشترک معنوی است و متحد المعناست. بعد از اثبات اشتراک معنوی نوبت می‌رسد که حالا این مصادیقی که تحت اون معنا مندرجن، انطباقی که اون معنا بر این مصادیق دارد، اگر از بالا نگاه بکنیم به عنوان انطباق، از پایین نگاه کنیم به عنوان اندراج، آیا تفاوتی مشهود است یا نیست؟ اگر چه از بالا نگاه بکنیم به عنوان انطباق مفهوم بر مصادیق، چه از پایین نگاه بکنیم اندراج مصادیق تحت اون مفهوم، هیچ تفاوتی نبود، این میشه متحد المعنا و استعان بگن متواتی، تواتو همون توافق است. و اگر چه از بالا مراجعه کنیم در بحث انطباق، چه از پایین مشاهده بکنیم در بحث اندراج، بین اینها تفاوت هست، یعنی اینها یکسان مندرج نیستن، اون مفهوم هم یکسان بر اینها منطبق نیست، این میشه تشکیک. با توجه به اینکه چه از بالا نگاه بکنیم چه از پایین، چه انطباق مختلف باشد چه اندراج، در هر دو صورت اختلاف مال افراد است، وگرنه مفهوم از اون جهت که مفهوم است ضعیف و قوی نخواهد بود. کل المفاهیم علی السوای فی نفی تشکیکن علی الانهایی، تشکیک هر قسمی داشته باشد، اولویت داشته باشد، اولیت داشته باشد، ضعف و قوت داشته باشد، قلت و کثرت داشته باشد، شدت و ضعف داشته باشد، امثال ذلک، در مفهوم به معنی مفهوم نیست. یعنی مثلا معنای نور، این لفظ نون و واو و را یه مفهوم می‌داره، این مفهوم گاهی شل بشه، گاهی صفر، گاهی کم بشه، گاهی زیاد، گاهی قوی بشه، گاهی ضعیف، این فرض نداره است. صدق یعنی به لحاظ بس و متعلق موضوع. مثلا صدق نور بر شمس قوی تر است از صدق نور بر شم، برای آنکه شم و شمس فرق میکنه و انطباق او بر شمس قوی تر است چون شمس قوی تر است. اینا بس بار متعلق موضوع، وگر نه خود مفهوم تفاوت پیدا کند فرض ندارد. بله دیگه، بله، لذا فتوا را ذهن به لحاظ خارج میده، تشکیک سبب خارج است و حکم را در بار خارج میکنه. بیاد این مصادیق مختلفند، اگر نه خود مفهوم مثلا یه وقتی جوش بیاد اینطور نیست، این حرارت است که یه وقتی جوش میاد یه وقتی میانه است یه وقتی ضعیف مثل خارجی، وگر نه این ها و را و الف و را و تا این گاه شل بشه گاه صرف بشه، این فرض ندارد. کل المفاهیم علی السواء فی نفی تشکیک به نحو سالبه کلیه علی الانهای. خب چه از بالا حساب بکنیم به عنوان انطباق، چه از پایین شروع بکنیم به عنوان اندراج، مفهوم به ما انه مفهوم هیچ تفاوتی ندارد. خب حالا که این بحث مطرح شد، ببینیم که انطباق مفهوم تقدم و تأخر بین اقسام، اندراج اون اقسام تحت این مفهوم یکسان است یا نه. اینجا چند تا مطلب هست. اولا اینکه متحد المعنا هستند یا نه. اگه گفتیم متحد المعنا هستن، یعنی در نسبت جمعی مصادق متحد المعنا، یا نسبت بعضی ها این چینه بعضی ها متکسر المعنا، و علی ای تقدیر در اون جاهایی که متحد المعناست آیا تفاوت و اختلافی در مصادق هست یا نیست. این بحثی که گذروندن که بحث، گرچه بحث به تطور انتقال بشر نسبت به این اقسام مسئله است که سیر انتقالی را مرحوم شیخ تو شفا بیان کرده، دیگران هم توضیح پذیرفتن، اما متحد المعناس یک و به نحو تشکیک هم هست دو. جناب شیخ اشراق فرمودن به این که این اطلاق تقدم و تأخر نسبت به بعض اقسامش ازباب اشتراک لفظی است یا به تجوز است، یا چند تا معنا دارد این میشه مشترک لفظی، یا یک معنا دارد اطلاقش در اقسام دیگر مجاز است این هم میشه مشترک معنوی. یعنی تقدم و تأخر بیش از یک معنا ندارد، منطقه اطلاق این نسبت و بعضی حقیقت است، نسبت و بعضی مجاز. نسبت و مواردی که مجاز باشد دیگه سخن از تواضع و تشکیک مطرح نیست، برای اینکه اصلا داخل در حقیقت نیست، فاقد حقیقت است. نسبت به اقسامی که حقیقت است آیا تواضع است یا تشکیک، فبودن تشکیک است. لکن بعد از اینکه اون بی خارجی ها رو بیرون کردن، داخلی ها رو گذاشتن، باید فتوا دادن به این که اینها مشترک معنوی میتونه باشه با تبش تشکیل. در بین این اقسام پنجگانه که پیش خدا معروف بود، ایشون تقدم زمان را به تقدم به تب برگردوندن و تقدم به تب با تقدم به علیت را تحت یک معنای جامع به عنوان تقدم ذاتی جمع کردن. پس تقدم به علیت و تقدم به تب اینا تحت یک معنا مندرجن که تقدم ذاتی به ذات باشد. تقدم به زمان را به تقدم به تب برگردوندن، تقدم تب رتبی یا تقدم اونم به زمان برگشت، برای اینکه وقتی میگن کسی که از خراسان عازم حجاز است اول به همدان میآید بعد به بغداد، یعنی سیر حرکتش اینه که زمان وصولش به همدان قبل از زمان وصولش به بغداد است، پس به زمان برگشت، زمانم که به تب برمیاد. تقدم به شرف مانند اون یا مجاز است و یا اگر یا اشتراک لفظی است یا اگر اشتراک لفظی نیست مجاز است، و تناسبش هم این است که چون زمانن اونی که اشرف است مقدم است، یا در مکان برتری می نشیند که تقدم مکانی هم به تقدم زمانی برمی‌گردد. این خلاصه نظر جناب شیخ اشتاق. مرحوم صدر متعلهین 4 اشکال به فرمان شیخ اشتاق برد. سیدن استاد رزوان داده، همچنین حکیم سبزوار رزوان داده آرایی نسبت به این تعالیق دارند. فعلا نوبت آن است که ما نقدهای مرحوم صدر متعلهین را نسبت به جناب مرحوم شیخ اشتاق بخونیم تا بعد ببینیم که این نقدهایشون وارد است یا نه. اگر نقدهایشون وارد بود، آیا تعلیقی سیدن استاد یا مرحوم حکیم سبزواری تام است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخنان جواب شیخ اشتاق که در متارهات صفحه 302 الی 307 بود گذشت. مرحوم صدر متعلهین در همین جلد سوم اسفار صفحه 263 اینچنین می‌فرمایند: اقولو فی ما ذکره مواضع و انذار. اینجا موضع دارد ولی ظاهرا مواضع است. مواضع و انذار چند جا موضع نظر است؟ الاول ان حکمه به ان تقدم و تأخر بین اجزاء زمان لیس الا به طبع غیر صحیحه. شما قبول دارید که اجزای زمان بعضها بر بعض مقدمند، ولی تقدم زمانی رو انکار کردید، گفتید این به تقدم به طبع برمیگردد، جز تقدم به طبع تقدم دیگری نیست. ممکن است که دو تقدم در اینجا باشد، یکی تقدم به طبع که شما گفتید، یکم تقدم به زمان. اگه تقدم به زمان حقیقتاً بین اجزای زمان هست، وجهی ندارد که شما تقدم به زمان رو نفی بکنید. پس الان محور اصلی اشکال اون حصر است که شما گفتید جز تقدم به طبع چیز دیگر نیست، این تام نیست، ممکن است تقدم دیگر باشد. چرا؟ برای اینکه ما یه شکل ثانی داشتیم که نشون میداد تقدم به زمان غیر از تقدم به طبع است. الحمدلله. ما اون قسم را در بین اجزای زمان می‌یابیم. بر اساس شکل ثانی تقدم به زمان غیر از تقدم به طبع است. یک. و ما هم تقدم به طبع را در اجزای زمان می‌یابیم، هم تقدم به زمان را. این دو، پس دو تقدم در اجزای زمان است. و اینکه شما گفتید اجزای زمان جز تقدم به طبع بر یکدیگر تقدم ندارند، این لغو تمام است. لما علمت ان مقتضا هذا التقدم، یعنی مقتضای تقدم زمانی، الا یجامع المتقدم به المتأخر. تأخر زمانی اینه که متقدم متأخر هرگز جمع نمیشه. تقدم به طب امتنای از جمع ندارن، ممکنه جمع بشه، این چنین نیست. تقدم و تأخر زمانی این چنین است که با هم جمع نمیشن. تقدم و تأخر به طب این چنین نیست، ممکنه جمع بشن، ممکنه جمع نشن. پس یکی لا به شرط است، یکی به شرط لا. اگر یکی به شرط لا بود، یکی لا به شرط، به شرط لا غیر از لا به شرط است، پس تقدم به زمان غیر از تقدم به طبع از این نتیجه شکل ثانی. و هر دو در اجزای زمان هست، پس دو تقدم در اجزای زمان است، این نتیجه قیاس دوم. بما علمت ان مقتضا هذا التقدم که تقدم زمان باشد، الا یجامع المتقدم به المتأخر، یعنی این میشه به شرط لا. این یک. به خلاف ما به طب که لا به شرط است، این دو. و هر به شرط لا غیر از به شرط لا به شرط است، پس این تقدم به زمان غیر از تقدم به طب است. فإن تقدم به طب لا یقتضی عدم الاجتماع را، یعنی این لا به شرط است، اون به شرط لا است، و به شرط لا غیر از لا به شرط است، پس تقدم به زمان غیر از تقدم به تبع است. این نتیجه شکل ثانی. مطلب دوم، در اجزای زمان ما دو گونه سبق الحق داریم، یکی اینکه دیروز امروز با هم جمع نمیشن، یکی اینکه دیروز زمینه پیدایش امروز است. پس دو جو تقدم است. به خلاف تقدم به طرف انه لا یقتضی عدم الاجتماع را، پس بنابراین این میشه قسم دیگر. فصح جعل تقدم زمان به ذالک الاعتبار قسم آخر، میشه دو قسم. از هما متغایرانه، پس دو قسم است. در اجزای زمان هر دو با هم جمعن، یکی این که دیروز بر امروز تقدم زمانی داره جمع نمیشوند، این که دیروز زمینه تحقق امروز فراهم میکنه، چون تو دیروز یافت نشود موجود نشود امروز یافت نمیشود. اما حادثه دیروزی بر حادثه امروزی فقط تقدم زمانی دارد، دیگه تقدم طبیعی ندارد. که اون حادثه که در دیروز اتفاق افتاده با حادثه که امروز اتفاق افتاده، اینا دو تا حادثه هستند که فقط تاریخشون مقدم آخره، هیچ کدوم تقدم طبیعی بر دیگری ندارد. از هم متغایرانه. غایت الامر ان یجتمع کل فی بعض افراد المتقدم قسمان من التقدم، در بعض اقسام تقدم هم تقدم به زمان است هم تقدم به تب. کل حال فی علت المعده، در علت معده که بذر علت معده خوشه است، اون بالاخره با هم که جمع نمیشن که یه شی هم بذر باشه هم خوشه. زمانن اون مقدمه برای خوشه است و زمینه پیداش خوشه را همین بذر فراهم میکنند دیگر. کل حال فین علت المعده فین این علت المعده من حیث لا تجامع المعلول را متقدمتون علیه به زمان، این میشه تقدم زمانی. و هیسو انها یعنی علت ماده یحتاج الیه المعلول متقدمتون علیه به تب، از اون جهت که تکیگاه معلول است آینده به گذشته متوقف دارد، میشه تقدم به تب. الا ان لاحدن ان یناقش فی ان للزمان سابقه تقدم به تبع علی اللاحق. ما حالا دو تا اشکال ایشون فرمان بر جناب شیخ اشراق داریم. اینکه ممکنه جمع بشن، چون تقدم به زمان سنخش غیر از تقدم به تبع است و ممکنه یه شیئی دارای دوست بشه. اشکال دوم بر فرمان شیخ اشراق اینه که شما تقدم به زمان رو به تقدم به تبع ارجاع دادید، میگه اصلا این قابل ارجاع نیست. الا ان لاحد ان یناقش فی ان للزمان سابقه تقدما به تبع علی اللاحق و ان کان ترتبه به تبع، البته ترتیبش ترتیب طبیعی است ولی تقدمش تقدم طبیعی نیست، طبیعی نیست. قبلا فرق بودن بین ترتب به تب و تقدم به تب فرق است. ترتب به تب اون است که نظم طبیعی این چین است که اون اول باشه این دوم، اما هیچ ربط علی و معلولی بینشون برقرار نیست. اما تقدم به تب آن است که اون مقدم علت ناقصه متأخر باشد و متأخر معلول این متقدم باشد، کاملا بینشون فرق. میفرمون به این که زمان گذشته ترتیب طبیعیش اینه که مقدم بر زمان لاحق باشد، اما اثبات تقدم طبیعی مشکل است. که اینجا سیدن استاد قبلا تعلیقی داشتن که اشاره شد، دوباره در اون بازنگری معلوم میشه که ایشون میخوان این رو تقویت کنن که اگر ما سخن از قوه و فعل رو مطرح بکنیم، اون وقت دیروز قوه برای امروز است و امروز فعلیت دیروز است و هر قوه زمینه تحقق فعلیت فراهم می‌کند. به بین معنی این که یکی تقدم به تب باشد یکی ترتع به تب فرق است. خب اشکال دوم بر فرمایش جناب شیخ اشراق این که ایشون گفت ان قوله از زمانو لا یتقدمو علی الزمان بالزمان از لا زمان لزمانه، این قول و غیر وجه. اشکال اول در اصل تقدم به زمان بود که شون تقدم به زمان را تقدم حقیقی ندونستن، گفتن تقدم به زمان به تقدم به تب برمیگرده. نقد امام سعد متعالی بود که نه، ملاک تفاوت هست، تقدم به زمان چیزیست، تقدم به تب چیزیست، هرگز تقدم به زمان به تقدم به تب بر نمیگرده. ایمان اشکال دوم در اینه که خود زمان آیا اجزاش تقدم به زمان دارن یا ندارن؟ مرحوم شیخ اشراق بود نه، اجزای زمان تقدم به تب دارن، تقدم به زمان ندارن. برای اینکه تقدم به زمان آن است که متقدم زمانی داشته باشد، متأخر زمانی داشته باشد که در اون زمان اولویت پدید میآید. اینجا چون لزمان زمانان فرض ندارد، بنابراین حوادث که متضمنن تقدم به زمان دارن، اما خود زمان تقدم به زمان ندارد. نقد مرحوم سعد متعالی این است که همون شبهی که شما در مشکل اصالت الوجود داشتید اینجا هم دامنگیر شما شده. شما میگید وجود در خارج موجود نیست، ماهیت موجود است. چرا؟ برای اگه وجود موجود باشد للوجود وجود فی تسلسل. میگم نه خیر، وجود در خارج موجود است، الوجود و موجودان به ذاتهی، الواهیت و موجودتون به الوجود، دیگه محضور تسلسل در کار نیست. اینجا هم میگویم المتزمنو زمانیون به زمان، از زمانو زمانیون به ذاته. نمیشه گفت که این زمانی نیست، چون چه دلیلی دلالت میکنه برای که هر چیزی که زمانی شد بود به زمان زائد زمانی باشد؟ مثل که چه دلیلی دارید که اگر هر چیزی موجود شد باید به وجود زائد موجود باشد؟ نه، به وجودی خودش عین ذات اوست. منتها بین ذرات ذاتی و ذرات ازلی فرقه، اونجا اشکال میکنه. اگر وجود موجود به ذات است باید واجب الوجود بشه. میگن واجب الوجود آن است که وجود بش ازلی باشه، ذرات ازلی باشه، نه ذرات ذاتی. ذرات ذاتی خیلی از جهاست. منطق است که فرق گذاشته بین ذرات ذاتی، مثل الانسان و انسان به ذرات ذاتیه، الانسان و ناطق به ذرات ذاتیه، اما هیچ کدوم که ذرات ازلی نیست. ذرات ذاتی مادام از ذات است، یعنی مادامی که انسان هست ناطقیت برای او ضروری است. اما اصلا ممکن انسان نباشه تو عالم، معدوم که چیزی نیست. و این درباره ذرات ازلی فرض عدم نداره اصلا. قضایایی که موضوعش ذات اقدس اله هست، محمولش اسمای حسنای اوست، جهت همه اون قضایا ذرات ازلی است. الله موجود به ذرات ازلی، علیمون به ذرات ازلی، قدیرون به ذرات ازلی ماند. اما الانسانو انسانو به ذرات ذاتیه. اگه اصلا انسان تو عالم نباشه دیگه قضیه ماند. بنابراین در این گونه موارد از وجود الشجر موجود بالوجود بالامکان، اما وجود الشجر موجود بالذات ای به ذرات ذاتیه. این ذرات ذاتیه یعنی مادام از ذات. شجر مادامی که موجود است بالوجود موجود است، اما وجود شجر مادامی که موجود است به ذاته موجود است. اصلا ممکن است جعل نشه و ذات اقدس الا جعل نکنه. لذا ذرات ذاتی کاملا مرزش از ذرات ازلی جداست. به هر تقدیر همون اشکالی که اونجا دامنگیرتون شد اینجا هم بالاخره دامی شد. از زمانو لا یتقدم علی الزمان بالزمان، این سخن مورد نظر است. شما گفتی از لا زمان لزمان، میگیم این سخن غیر وجه است. چرا؟ لأن الزمان بنفسه من الامور المتجدده به ذاتها. تعریف زمان بر خود زمان صادقه دیگه، سبق و لحوق زمانی بر خود زمان صادقه دیگه. لا به سبب امر عارض له، حوادث سبق و لحوقشون به وسیله امر عارض است، چون زمان به اصطلاح اینا کم غیر قار است و عارض می شود، عرض است به اصطلاح. اما خود زمان در سیال بودن دیگه نیازی به غیر ندارد، اما به غیر زمان مثل متضمن ها یحتاج الى زمان فی ذلک تقدم. اگر متضمن بخواهد متقدم بشود مثل حادثه دیروز بر حادثه امروز، این به وسیله زمان تقدم تأخر کند. کما اینکه شما در جریان وجود همین مشکل داشتید، گفتید وجود اصیل نیست. چرا؟ رنگ وجود اصیل باشد در خارج موجود باشد، اگر الوجود موجود باشد یلزم یکون للوجود وجود و فی مسلسل. اونجا هم همین مشکل داشتید. پاسخ این است که تلازم نیست، ماهیت موجود است بل وجود، وجود موجود است به ذاته، ای به ضرورت ذاتیه نه ضرورت نظریه. کما ان الوجود به نفسهی موجودون لا به وجود آخر، اما ول ماهیتو بهی یعنی بل وجود موجودتون و لحاظا نظائرو و امثلتون کثیره. هر ما بالعرض ما به ذات منتهی می شود دیگر. الان موجودهایی که متقدرن، مثلا یه جسم طبیعی که به حجم کره در آمد، این جسم کره است برای اینکه هیئت کره ای عارضه شده. خود کره کره است به ذات. این جسم طبیعی به جسم تعلیمی موصوف است برای اینکه جسم تعلیمی عارضه شده. خود جسم تعلیمی موصوف است به اینکه این کره است یا مکعب است یا هرم است یا استوانه است یا منشور است به ذات.
قاعده
رو
جناب
شفیع
شاه قبول
نمی‌کنه. ایشون اصل اینکه ما بالعرض با به ما به ذات منتهی بشه قادر قبول دارن، در تطبیقش مشکل دارن. اجتهاد در همه این تطبیق ها صورت میگیرد. خیلی از قواعد کلی خودش روشن است، اما تطبیقش بر مورد مبین بود.
اینکه ثابت جسم
بله میگن بیاز ابیض است به ذاته، پس بله اگر چنون که ابیض معناش این است که شیء ثبت له البیاض، این اصل کلی است، اب ندارد. همین معنا را باید هنرمندانه توضیح داد تا اون غریزه ارتکاز بشه. میگه ما در همه موارد به پا و پای حرف شما میام جلو. گفتید ابیض شیء ثبت له البیاض، میگم بله ابیض شیء ثبت له البیاض. اما خود بیاض شیء یا نه؟ میگه بله. میگم اشیء ثابت له نفسه یا نه؟ میگه نه. میگم پس بیاض ابیض، میگه نه، چرا قبول کنه؟ در این دالان ورودی گاهی ذهن نمی کشه. نه جدل نیست، جدل نیست. شیء مبانی خودش که این تو ننوشته که البیاض شیء ثبت للغیر، که غیر و آشنا توی مفهوم نیست. هر بیان لطیف جناب بهمن‌یار اینه که غیر و آشنا که در این حقیقت عقد نشده. عالم یعنی شیء ثبت له العلم. حالا اگه ما یه حقیقت نورانی داشتیم به نام علم، این عالم دیگه شی که هست ثبت لنفسه بهم، خب بله معلم میخوام دیگه. نه خودشون باشن، خودشون یه احیایی میخواد، یه تلنگری میخواد که غیر و آشنا در درون مفهوم تعبیه نشده. این یک. شما این سه جز رو میخواید بشه، اینکه طلب ندارید که شی باید باشه، موضوع محمول هم باید باشه، این محمول باید برای موضوع ثابت باشه، همین میخواید دیگه. حالا یا غیر یا آشنا، این که در درونش نوشته نیست. حالا شما فرمایش بهمن‌یار اینه که اگر چون چه این آب به وسیله حرارت حار است، الان که ما نمیتوانیم خود این حرارت رو بگیم هار، بلکه تکیگاه نداره، عرضه. حالا اگه فرض کردیم خود این جناب حرارت در خارج موجود میشد، خب الحرارت و حارتون به ذات ها. چرا؟ بلکه شیء ثبت له الحرارت لان ثبوت الشر نفسی ضروری هست. بعد رضا میرسیم به ذات اقدس اله که علم است. این علم قائم به ذات خودشه، فهو عالم. عالم یعنی چی؟ یعنی شیء. خب باجبم شیء ثبت له علم، این علم ثبت لنفسه دیگه، این ثابت لنفسه دیگه، برای غیر که نیست. ما اگر در جاهای دیگر نسبت و اعرض مشکل داریم، علم زید را نمیتوانیم بگیم عالمون خود زید را بگیم، برای اینکه این علم مستقل نیست. ثبوت
مشتق برای مبدا اشتباه
چطور منکر باشه؟ نمیتونه، پس ندارد دیگه. نه این که ایشون این تهمت است بسنابت اتها، ایشون که نمیگد منکرم که بطور مهمستاقش میگد به این که ایشون میگد مشتق برای مبدا ثابت است، منتها اون ارتکاز عرفی به اون هنرمندی حکمت بار نیافت که باز ثابت باشه، غیر یا آشنا در درون این مفهوم اخذ نشده. این شعر بر خودش ثابته دیگه، اگر این شعر بر خودش ثابت است فهو علم. این بیان نورانی امام صادق سلام الله به ایشان که فرمود به این که اتن اته تعالی تو خدا رو نعت میکنی، عرض کرد داره فرمود هاتهی بگو، این گوه و سمیع العلیم، حضرت نقص کرد خب خیلی ها سمیع علیم هم. خدا چی شد؟ یعنی اینجوری که شما معنا کردی یعنی ذاتی است دارای سمع و دارای علم، این که خدا نیست. عرض کرد شما چی میفرمایید؟ همون علم لا زل جهل فی، ما نمیگیم اون علیمه، میگیم علمه، منتها خود این علم سر پا ایستاده است. حیاتون لا موت فیها، نورون لا ظلام فی. از اون به بعد گفت هشام در آمد گفت خرجت من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. خیلی خوب شد نه خیر، مشترک معنوی است، چون این ثبوت عامه،
ثبوت شیء نشه، اصلا ثبوت شیء
بله ثبوتشه، چون نه اگر ما در معنای ثبوت شیء لشیء حتما عقص شده باشد که اون شیء بیگانه باشه، بله میشه مشترک لفظی. ثبوت شیء لشیء سبا اون کان اون شیء نفسه او ام غیره، ما که الان سخن از تبادر نمی کنیم تا عرف اینجور بفهمه که اینا رو از تبادر و امثال زالک و فرهنگ نام و لغت نام گذشتیم، ما ایم و عقل نام. اگر این است ثبوت شیء نفسه به عنوان هوا ما داریم یا نداریم؟ چون از شیء او ثابت نفسی و غیرین کل شیء ثبوت شیء نفسه، ثبوت علم برای خود علم ضروریست یا نه؟ سلب علم از علم محال است یا نه؟ خب بس ما دو تا قضیه داریم، یکی موجبه یکی سالبه، هر دو صادق است، مدارش هم نفسه، یعنی العلم و علم به ضروره. سلب العلم عن العلم ممتنع به ضروره. وقتی میگیم العلم و علم هو العلم ثابت نفسه، ثبوت و شر نفس ضروری است، این قاعده هو این را میگیره دیگه. حالا ما کمبودمون این است که علممون چون ضعیفه خودش نمیتونه رو پا خودش بیسته، یه تکیگاهی داره به نام عالم. حالا اگه یه علم ازلی پیدا کردیم رو پا خودش ایستاد، این علمون دیگه، عالمون دیگه، علیمون دیگه، این مشکلی نداره. با ما خیلی فرق میکنه، چون اینجا بس زائد بر ذات است، اما اینجا نفس العلم است. بعدها گفت خرجتو من اندهی و انا اعلم، برای هشام خیلی سخت بود بفهمه که که چجوری میشه و علم باشه.
هشام فهمید که مشترک لفظ،
نه خرجتو من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید، به هشام هم نمیشه، به هشام هم نمیشه تهمت زد. بله خیلی فرق است، اگه بیگانه باشه میشه حالت مرکبه، اینجا بازگشتش به حالت وسیطه است دیگه. نه حرکت بسیطه. بله این ثبوت شعر نفسه میشه حرکت بسیطه. العلم و علم و حلیت بسیطه است دیگه. اگر بیگانه باشد میشه حلیت مرکبه. همینجا با بساطت هماهنگ دیگه. و لحاظا نظائر و امثلتون کثیرتون کل مقداریه فی المقدار و الکثرت فی العدد و الابیزیت فی البیاز. مثلا الان این 10 تا کتاب کثیر است بالعشره، عشره کثیر است به ذاته ها. این تخمور بیزیست به حجم بیزوی بودن، حجم بیزوی بودن بیزیست به ذاته و هاکذا و هاکذا. از سالس ساعت چهاره خب از سالس این حکم او به ان معنی تقدم فی الذی بالتب و فی الذی بالعلیه واحدون غیر سدید. ایشون آمدن تقدم به زمان را گفتن اصلا تقدم نیست، جدای از به تب نیست، به چیز جدایی نیست. بعد آمدن اون تقدم حقیقی را در به تب و بالعلیه یکی دانستن. میفرما به این که شما چگونه اینا رو یکی میدونید؟ با جامع انتزاعی اینا رو یکی میدونید که بشه مشترک معنوی نب ندارد. ولی اینا دو قسم است در تحت یک جامع مندرجه است. اینا دو قسم است یه مطلب. مفهوم جامع دو تاست یا یکی؟ نه، مفهوم جامع یکی است. مطلب دوم به نحو تواتر است یا به نحو تشکیک؟ به نحو تشکیک است. مطلب سوم گفتید مفهوم واحد است، ما قبول داریم. به نحو تشکیک هم باید بپذیریم که قبول داریم. اینا هم دو قسمن، یک قسم نیستن. هو این حکمه به ان معنی تقدم فی الذی بالتب و فی الذی بالعلیه واحدون غیر سدید و این وجود بین هما جهتون واحدتون. البته مشترک معنوی رو قبول داریم، جامعه دارن اینا. کما یوجد بین جمیع اقسام جمیع بین جمیع الاقسام اند بعضن. شما این اقسام پنجگانه رو که قبول نکردی، اون آیونی که قبول کردن همه اینها تحت یک معنا مندرج میدونن. پس داشتن یه معنا یه مطلب است و یه قسم بودن مطلب دیگه است. اینا یه قسم نیستن. و این وجود بین هما جهتون واحده کما یوجدو، یا مثلا توجدو اون جهت واحده بین جمیع اقسام انده بازه. چرا جهت واحد داشتن مستلزمی نیست که اینا یک قسم باشن؟ از الفرقو متحققون بین تقدم به تب و تقدم بالعلیه. چون وقتی فرق باشد اینا دو قسم هم. کما بین الکل، دیگران که اقسام تقدم را 5 تا میدونن بین اینها کاملا فرق است، لذا شدن 5 قسم. حالا شما که اونا رو قبول نکردی، این دو قسم قبول کردید، بین اینها کاملا فرق است، پس با دو قسم باشن نه یک قسم. کما بین الکل فل معنى الذي فيه التفاوت بالتقدم والتأخر في كل واحد من الاقسام مختلف. سر این که دیگران گفتن تقدم و تأخر 5 قسم است اینه که 5 تا ملاک دارن. اون ملاکی که معیار تقدم و تأخر است چون 5 تاست، اقسام تقدم و تأخر هم 5 تاست پیش اونها. شما رو که قبول نکردی، هم 2 قسم قبول کردی، در این 2 قسم ملاک تقدم به تب با ملاک تقدم به علیه فرق میکنه. فالمعنى الذي فيه التفاوت بالتقدم والتأخر في كل واحد من الأقسام مختلف. حالا در خصوص این 2 قسمی که شما مورد قبول شماست فرق میکنند. ففي التقدم بالتب المعنى الذي باعتباره يحصل التفاوت که هو ملاک التقدم است، که هر دو دارا هستند، یک به نحو تفاوت دارند، یکی به اولویت و دیگری غیر اولویت، 2 این معنا فرق میکند در افراد، در تقدم به تب و تقدم به علیه. ففي التقدم بتاب المعنى الذي باعتباره يحصل التفاوت بين متقدم ومتأخر وهمون معنى ملاك تقدم است هو نفس الوجود است. ملاك در وجود است، یعنی اون متقدم در وجود متأخر است، متقدم است، و اون متأخر در وجود متأخر است. اما ملاک تقدم در سابقه بالعلیه وجوب است نه وجود، بدل اینکه اینا با همن. در تقدم بالعلیه کسی تقدم وجودی ندارد، که علت با معلول است، معلول با علت است، انفکاکشون محاله. در علت تامه که تقدم علیت است، اینا سبق و لهوشون در وجود نیست، که چون اگه سبق و لهوشون در وجود باشه یعنی علت هست، معلول نیست، معلول هست، وجود این میشه انفکاک علت، معلول که مستحیله. پس اینا در وجود با همه معیت وجودی دارن، لکن در وجوب تقدم دارن. الشمال هم یجب لم یوجد، اول علت واجب میشود به وجوب بالغیر از ناحیه موادی دیگر، بعد معلول. اون در حقیقت وصفش به علت ها برمیگردد، چون جزء اخیر خودش رو وحده و بخواهم بسنجیم تقدم به تب دارد، اما چون جزء اخیر همراه با سایر اجزاست پس علت ها ما محقق است. فإن الواحد من حیث و انه یمکن وجوده بدون وجود الکثیر، اما والکثیر لا یمکن وجوده الا وقد صار الواحد موجودا اولا. این واحد مقدم علی الکثیر، پس تقدم واحد بر کثیر تقدم به طبع است. چرا؟ برای اینکه فاصل الوجود مطلقا بدون قید وجوب، فاصل الوجود بدون قید وجود وجوب، هو المعنى الذي حصل فيه التفاوت بين الواحد والكثير در كم منفصل، والجزء والكل در كم متصل. مثلا حيث ان كثيرا ما يوجد الواحد ولا يوجد الكثير، اما ولا يوجد الكثير الا للواحد وجود در مسئله كم منفصل، و کزل جزء و الکل در کلم متصل. حالا این درخت که نمو میکند، این 5 سانت اول موجود است در حالی که 5 سانت دوم نیست. وقتی 5 سانت دوم موجود شد، 5 سانت اول یقینا موجود است. پس اینها در وجود اختلاف دارند. لستو اقولو من حیث و وصف الجزئیت و الکلیه، چون آخر یه اشکالی بعدها میگن به این که متقدم و متأخر جزء متضاعفانه، این یک تقدم و متأخر هم اضافه به متضاعفان هم از اقسام تقابل هست، متقابلانن این دو. پس التقدم و التأخر متقابلان، این نتیجه شکل اول. متقابلانم لا یجتمعان فی شیء واحد، پس تقدم و متأخر هم لا یجتمعان فی شیء، این نتیجه شکل دو، شکل اول قیاس دوم. شما چگونه در زمان که شیء واحد است متقدم متأخر می‌سازید؟ جمعش مستحیل است. اونجا جواب میدن که ما اگر زمان رو تقطیع نکنیم، تکثیر نکنیم، متقدم متأخر نداریم. وقتی تقطیع کردیم دیگه شیء واحد نیست. اینجا هم فهمید که جزئیات و کلیاتی ما گفتیم، ما حواسمون جمع است، می‌دونیم اون جایی که من حیث الجزئیت و الکلیه نمیگیم. شما بگید جزئیت و کلیت اینا تضایف دارن، کسی مقدم بر دیگری نیست. مثل علیت و معلولیت اینا هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیستن. اما علت مقدم بر معلول البته. اما علیت و معلولیت دو تا مفهوم متضاعفن. دو تا مفهوم متضاعف باید با هم باشن. لستو اقول من حیث وصف الجزئیت و الکلیه، فإنهما یعنی این دو تا بس متفقان فی نیل الوجود من جهت الاضافه، هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیستن. ولذالک قال الشیخ، این چنین در تعریف این تقدم و تأخر چیز فرمود، هو باید حد به انه هو الذی لا یرجع بالتکافؤ فی الوجود، این تقدم و تأخر یا در جزء و کل، تقدم و تأخری که بین جزء و کل است، این چنین تهدید شده که به اون جزئیت کل، جزئیت کلیت اضافی بر نگرده، اون از بحث بیرونه. مثل ابوت و بنوت، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیستن، اب بر اب مقدم است، نه ابوت بر بنوت. علت بر معلول تقدم دارد، نه علیت و معلولیت. اونا متضاعفان هم متضاعفان متکافئان قوتن به فعلا. خب بر تقدیر این جمله تقریبا معترضه بود. فهمان پس ملاک تقدم در تقدم به طب اصل الوجود است که در اصل الوجود متقدم هست و متأخر نیست، ولی هر وقت متأخر بود متقدم قبلا موجود. اما در تقدم به علیت ملاک تقدم عبارت از فهوال وجود است، اما لا مطلقا، بلکه به اعتبار وجوبهی و فعلیتی. اونجا پنج سطر قبل مورد فرمید بود، اونجا فاصل الوجود مطلقا، یعنی بدون قید. اینجا وجود به قید الوجوب. چرا؟ برای اینکه اینجا در اصل الوجود که تقدم و تأخر بین علت معلول نیست که. هر وقت علت هست معلول هست، هر وقت معلول هست علت هست. هیچ کدوم سابق نیستن که. اگر سابق باشه میشه انفکاک. تقدم و تأخری که بین علت تام و معلول است در وجوب است. چون معلول مسبوق است به وجوب، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی ما لم تتحقق علت و تامه. پس اونجا اصل الوجود بدون قید بود، اینجا وجود به اعتبار وجوب و فعلیت است، لا به اعتبار اصلش. چرا به اعتبار اصل نیست؟ برای اینکه در تقدم به علیت و معلولیت که هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نیستن، چون مؤخر از دیگری نیستن که فإن العلة که لا تنفک عن المعلول، و معلول هم که لا ينفک عن العلة. فقط در ضرورت است که یکی جلو و یکی دنبال، وگرنه در وجود اگر یکی دوجور باشه که دنبال میشه انفکاک معلول از علت. فالتفاوت هناکه یعنی تقدم به علیت فی الوجوب است، فإن احدهما که علت باشد یجب و حیث لا یجب الاخر، وقتی علت ضروری است که معلول هنوز ممکن است، ولی معلول هر وقت ضروری شد مسبوق به ضرورت علت است. اون وقتی که علت ضروری است معلول هنوز ممکنه. از تحلیل عقلی فإن احدهما یجب و حیث لا یجب الاخر، علت وقتی ضرورت پیدا کرد که هنوز معلول ممکنه وجود است در اون رتبه، اما بل آخر که معلول باشد لا یجب و الا حیث یکون الاول قد وجبه. پس فی وجوب الثانی یعنی معلول من وجوب الاول است. اما این در باره سبق بالعلیت، اما فی الاول که تقدم به تب بود التفاوت کان فی الوجود، یعنی اون سابق مثل واحد موجود بود، هنوز کثیر موجود نشود. پس بنابراین سبق به تقدم به تب یه نحوه است، تقدم به العلیه نحوه دیگه است، یعنی که ملاکا فرق میکنند. یکون نحوه آخر من تقدم، البته الا انه یجمعهما و یجمع البعد معنا واحد. این دو قسمن کاملا جدا هستن. یه مطلب قسم ثالثی هم داریم که سبب تجاهر باشد، یه مطلب دیگر. این سه قسم را یه تغییر تقدم جامعی بانه من سبب تقدم ذاتی جمع میکنه. بله این بداره الا انه یجمع این دو قسم را، یعنی تقدم به تب و تقدم به العلیت را، و یجمع البعد معنای سومی که الان در پیش داریم، این ستا را معنا واحدون که یسما به تقدم ذاتی. اون چیست؟ اون معنای جامع چیست؟ و هو تفاوت و تفاوت فی الوجود فی الجمله. میگیم در سه قسم تقدم در یه معنای جامع منجریدن، و اون است که در وجود نه به الجمله بلکه فی الجمله تفاوت دارن. حالا یا تو خود وجود تفاوت دارن، مثل تقدم به تب که مقدم موجود است هنوز متأخر موجود نشد، یا نه در خود وجود اختلاف ندارن، در وصف وجود و عارض وجود اختلاف دارن که وجوب باشد. اون جایی که مقدم واجب است هنوز متأخر واجب نشد. این دو. یا در عارض وجود اختلاف ندارن، در معروض وجود اختلاف دارن. این عنوان وجود قبل از اینکه عارض ماهیت بشه عارض وجودش میشه، سبا اون کان در اصلش باشه یا در تأکدش باشه، که این فقط دو قسم رو ذکر کردن. در صفحه بعد به هر سه قسم میپردازن. خب اون قسم سومی که گفتید کدومه؟ اون رو اندارم میگم، همون توی یعجب آل بعد. اون قسم سومی که شما گفتید با این قسم، با این دو قسم دیدی یک مجموع جمن، کدومه؟ اونه. و من زعم الجاهلیت و المجعولیت بین الماهیات را، مثل شما خودش اشتاق، فیوجد و اندهو زربون آخر من التقدم و هو ما بالماهیه، و اون ملاکش غیر از اینه. شما رو مبنا خودتونم باید یه قسم دیگر اضافه کنید، نکم بکنید. و ملاک این قسم دیگر تجوهر الماهیه است من قطع نظرن وجود. اگه کسی اصالت الوجودی شد و ماهیت رو فردانست، من گفت در مقام جوهربندی، جوهریابی، ماهیتبندی، ماهیتیابی، اونجا تقرر ماهوی قبل از وجود است. فماهیت الجاهله، چون علیت و معلولیت شما در میگید ماهیت او اثر دارد، نه ماهیت حرارت اثر دارد، نه وجود او. ماهیت آب گرم می شود، نه وجود او. اینا چه در جاهل چه در مجهول. فماهیت الجاهله، جاهله تجوهرت حیثولم تتجوهر ماهیت المجهول. حالا شما علت و معلول را دیگران در وجود میدونن، شما در باهی ماهیت میدونید. میگید ماهیت علت مقدم بر ماهیت معلول است در تقدر ماهوی، در ماهیت بندی، در جوهریابی، در اون مفهومیابی و جوهربندی و ماهیتیابی. ماهیت علت مقدم بر ماهیت معلول است، لا فی الوجود، چون شما وجود اعتباری میدونید. لا فی الوجود، چون وجود وصف وجود است، وقتی وجود اعتباری باشد هم میشه. بلکه تجاهو فماهیت الجائله تجاهو، این کار به خود شی ندارد که ماهیتش مقدم بر وجود اوست. ماهیت جائل مقدم بر ماهیت مجهول است. تجوهرت حیث لم تتجوهر ماهیت المجهول، اما و ما تجوهرت هذه، یعنی ماهیت مجهول، الا و تلکه، یعنی ماهیت جائل، متجوهرتون. پس فلهو، برای شیخ، جناب شیخ اشراق، این است که ان یجمع این سه قسم را، یعنی تقدم به تب یک، تقدم به علیه دو، تقدم به تجاهر سه، ان یجمع این سه قسم را ما اختلافن که متواتی نباشد، تشکیک باشد. فلهو ان یجمع این سه قسم را ما اختلاف هن که نحوه تشکیک است نه نحوه تواتی، تواتو فی معنن واحد. معنی واحد چیست؟ واحد تقدم و ذاتی و تفاوتی در وجود، منطقه تفاوت در وجود با یه معنای بازتری باید تشریف بکند. به وجه اشمله و اعمه از این طوری که هر سه قسم شامل بشه. یک، من اصل الوجود که در تقدم به تب است، در تقدم به تب ملاک اصل وجود است. دو، و من آرزهی که در تقدم علیت است که ضرورت وجود باشد و وجوب وجود باشد. سه، و معروضهی که خود ماهیت باشد. والحاصل ان ملاک تقدم، ما دو چیز میخواییم اینجا داریم دیگه. ان ملاک تقدم ای الامر الذی فیه تفاوت بین به طبع و بین العلیه، از اختلاف خود ملاک کان انها تقدمه به سبب ملاک مختلفتن. اگر ملاک تقدم در تقدم به طبع چیزیست و ملاک تقدم در تقدم به علیه چیز دیگر است، پس اینا دوتا. حالا ما درباره سومی الان فعلا کمتر از خواهم میگوییم. چرا؟ کان انها تقدم به سبب مختلفت هم. چرا؟ رنگ خود تقدم و تأخر که نظیر انسان و پرست و بغل نیست که ما ببینیم که ماهیتش مشکک یا متواتیه، کثیر یا واحده. تقدم و تأخر امور اضافی است، نسبی است. اگر اطراف و ازلاش با هم مختلفن، خب تقدم و تأخر مختلفن. لأن التقدم و تأخر من الامور نسبیت الانتزاعی است و اختلاف امور انتزاعی تابع اختلاف ما اسندن الیه است و تقدم و تأخر تابع ملاکه. اگر ملاک ها فرق کرد، تقدم و تأخر هم فرق کرد.